بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا فی ما آتاهما و تعالی الله عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون و این تدعوهم الی الهدا لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. همونطوری که در بحث گذشته روشن شد سوره مبارکه اعراف بخش پایانیش میرسد. معمولا بخش پایانی هر سوره با اون بخش ابتدایش هماهنگ است. در اوائل سوره مبارکه اعراف از آفرینش انسان و از آفرینش شیطان و از عداوت شیطان نسبت به انسان و از مسئله توحید و شرک سخن به میان آمد. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف اون معنا به صورت دیگری دارد بازگو می شود. مبدع فاعلی آفرینش انسان را ذکر میکند که خداست. دعوت به توحید را ضمناً بازگو میکند. حقیقت زن و مرد یکیست اون را تشریح میکند و عداوت شیطان نسبت به انسان را هم بازگو میکند و مهمترین عداوتی که شیطان نسبت به انسان دارد مسئله شرک است را هم تشریح میکند و ادله فراوانی برای اثبات توحید خالقی و ربوبی به بطلان هر گونه شرک اقامه کند که تا با پایان این صفحه چندین دلیل هست برای استحاله شرک و ضرورت توحید. هر کدام از این اوصافی را که ذات اقدس اله بازگو میکند حد وسط برهانیست از براهین توحید ربوبی به ابطال شرک. در سوره مبارکه که فهمود به این که ما انسان را نه در هنگام آفرینش آسمان و زمین شاهد قرار دادیم نه در هنگام آفرینش خود او، نه او می داند که کل نظام چگونه آفریده شد و نه می فهمد که آفرینش انسان چگونه بوده است. ما باید لحظه به لحظه این معارف را برای او تبیین کنیم. آیه 51 و 52 سوره مبارکه کهف این است: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. هر گونه اظهار اطلاعی انسان بخواهد درباره آفرینش نظام کیهانی بکند، یک، یا درباره کیفیت پرورش و آفرینش خود انسان بکند، دو، همه اینها ناآگاهانه است، برای که اون حضور نداشت و راه عقلی هم که نیست، میموند راه وحی. عقل در این گونه از مسائل جزئی چه اطلاعی دارد؟ فقط از امکان اینها با خبر است. چگونه ذات اقدس اله آسمان و زمین را آفرید، چگونه انسان را آفرید، چه اطلاعی عقل دارد؟ بنابراین نه حضور داشت که تا از راه حس و تجربه درک کند، نه راه عقلی است که با برهان بتواند بفهمد. تنها راهش وحی است. وحی هم این حدود رو مشخص کرده تا اونجایی که مقدور ما بود به ما فهمون. فبود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. پس هر گونه داوری انسان درباره پیدایش و پرورش جهان و عالم، آدم و عالم، این عالمانه نیست. بعد خودش که به عنوان صاحب وعی حقیقت آفرینش انسان را تشریح میکند در موارد فراوان، که یکی از اونها آیه 13 سوره مبارکه حجرات است، به این صورت بیان فرمود که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این ما را مرحله بقاست، نه ما را مرحله حدوث، یعنی از آدم و حوا به بعد است. فرمود همه شما را ما از یک پدر و یک مادر آفریدیم، به شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم که یک شناسنامه طبیعی باشد. الان شما در جریان مکه میبینید افراد را با همون شناسنامه های طبیعیشون میشناسید، یکی شرقی است، یکی غربی است، یکی ابیض است، یکی اسود است، که این شناسنامه طبیعی است. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تا یکدیگر را بشناسید. و این معیار ارزش نیست، اون ابیض و اسود و امثال ذالک معیار ارزش نیست، شرقی و غربی بودن معیار ارزش نیست. معیار ارزش تقواست، هر کی اتقاس اکرم خواهد بود. این درباره فرزندان آدم و حوا که هم تکثیر نسل بعدی این است که از پدر و مادر خلق میشن، و هم تکثیر نسل ابتدایی هم این بود که از آدم و حوا سلام الله علیهم خلق شدن. اما خود آدم و حوا را چگونه آفرید، اون را در آیات فراوان دیگری بازگو کرد، که یکی از اون آیات همین جریان سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است، چه اینکه در آغاز سوره مبارکه نساء هم این بحث گذشت. مطلب دیگر اون است که انسان تنهایی توان اون را ندارد که مشکلات خود را حل کند، بالاخره دیگری باید مساعد او باشد. و انسان مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشد، چون مثل فرشته نیست بر اساس ما جعلنا البشر من قبل الخلد اف امت فهم خالدون، بر اساس کل نفس ذائقه الموت. پس انسان قائم به شخص نیست، موجود به نوع است، قائم به نوع است. و قیام به نوع هم بدون توالد و تناسل امثال ذلک میسر نیست. اگر کل نفس ذائقه الموت و اگر انسان باید بماند الی یوم القیامه، چاره جز حفظ این انسان به نوع نیست، چون موجود شخصی که نیست، قائم به شخص که نیست، محفوظ به شخص که نیست، محفوظ به نوع است. اگر وحدت نوعی دارد به شخصش محفوظ نیست، ناچار نکاح می طلبد. از نکاح به عنوان سکینت و قشیان یاد کرده است، هم ادب را رعایت کرده است و هم حرمت خانوادگی را گوشزد کرده است، که این ناآرامی که نسل جوان دارد این بدون ازدواج حل نمی شود، با نصیحت و با وعده و با وعید نمی شود جامعه‌ای که اکثری او جوانن ایرا امر آرام کرد. اگر کسی در خانه یک پسر دارد، خب به همون اندازه خانش مضطرب است. اگر خانواده یک کشور 60 میلیونی 30 میلیونش فرض جوان بود، 30 میلیون مضطرب تو مملکت است. مملکتی که 30 میلیون مضطرب دارد آرام نمی شود. این نسل در این سن نسل مضطرب است و تنها راه سکونت و سکینت او ازدواج است. این آشوبگر نیست، یه آشوب طبیعی است، یه آشوب مقدسی است، یه آشوب محمود و ممدوحی است. این نمیخواد آشوب بکند، ولی این رو شوروندن، اون نظام آفرینش او رو شوروند به زندگی مصالحت آمیز با هم نو. بهترین راه این است که همین 30 میلیون که نیمی از اینها دختران نیمی از اینها پسر، به فکر خودشون باشن، قانعانه زندگی کنن، که زندگی قناعت حیات طیبه است. از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه رسیده است به این که من امر صالح من ذکرن و انصاب و مؤمن فر نهیان نو حیات طیبه. همون حیات طیبه قناعت است. ساده ترین راه و بهترین راه و لذیذ ترین راه، راه قناعت است. انسان هم اون آرامش طبیعی رو حفظ میکند، هم میتواند با مشکلات خود فاق بیاید. چون اگر ناراضی بود و سعی کرد با پیچیدگی های زندگی تمدن و صنعت زندگی کند از اول دشواری اوست. هرگز بیرون از جان آدم چیزی نیست که باعث آرامش آدم باشه. به هر تقدیر فرمود به این که ما انسان را از زن و مرد آفریدیم و برای آرامش هر مردی در دوران جوانی که در خود احساس اضطراب می کند یک سکینت و عامل سکینتی قرار دادیم به عنوان همسر. آیه 21 سوره مبارکه روم همین است. تمود به من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. این اضطراب آیه الهی است و اگر نبود این اضطراب کسی به فکر نکاح نبود، طولی نمی کشید که نسل منقرض می شود. مثل این که اون احساس گرسنگی آیه الهی است. اگه کسی از گرسنگی رنج نبرد، از تشنگی رنج نبرد و وقتی گرسنه می شد احساس درد نمی کرد، خب به فکر غذا هم نبود، به طولی نمی کشید که در کوتاه‌ترین مدت می مرد. وقتی غذا به این بدن نرسه تا می میده. این احساس گرسنگی، احساس تشنگی از بهترین آیات الهی است. فرمود ما این احساس رو در شما آفریدیم که به دنبال حفظ شخصتون برید. منتها به این احساستون پاسخ مثبت بدید، به اندازه غذا بخورید که بدن جذب بکند. این بدن حکیم است. چیزی را که زائد باشد که قبول نمی کند، دفع میکند و شما به زحمت میفتید. خب چرا دان چیزی را بخورد که با دفع بکند؟ مگر حد ضرورت؟ بقیه دیگه آدم میشه کنیفچی. یعنی انسانی که زائد غذا میخورد، بیش از اندازه لازم غذا میخورد، یک مأموریست، مأمور کنیفه. خب حیفه که انسان بشه کنیفچی. به هر تقدیر فرمود به این که این آیه الهیست که در انسان احساس گرسنگی میشه، احساس تشنگی میشه، و این آیه الهیست که در جوان احساس ناآرامی میشه. این برای آن است که نو بمونه. بله، حالا انشاءالله اون رو در عنوان تغشه ها خواهیم گفت که اون در بیان فلما تغشه ها از اون آیه سوره مبارکه بقره هم به عنوان این که طرفین لباس یکدیگرن استفاده می شود. اما در سکونت همین است. بله، اما ادب قرآنی است که منش می‌بینید. شما هیچ جا قرآن کریم ذات اقدس اله زنها را به مردهای بهشتی وعده نداد. این ادب قرآن است، گرچه اونجا این نعمت هست. طرز حرف زدن، ادیبان حرف زدن، عفیفان سخن گفتن، این سبک قرآن است. با اینکه اونا هم بالاخره همسرانی دارن در بهشت دیگر، اما این طور نیست که به زنها بگوید شما اگر مؤمن بودید ما به شما شوهرهای خوب در بهشت میدیم. اما به انسانها شما ببینید، وقتی که انسان بخواد دختر خود را نوازش بکند، دیگه نمیگد انشاءالله یک شوهر خوبی گیرید بیاد. اما پسر خود را بگد انشاءالله داماد شوید، فرزند خوب ببینید، همسر خوب بگیرید. این ادب عفیفانه را قرآن به آدم یاد میده. اونجا هم همین طور است. زن هم دختر جوان هم احساس نارامش میکنند. و من آیاتهی خلق السما، فرمود به این که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این آرامش شما رو تعمیم کند. اما و جعل بینکم مودتا و رحمتا، یه مودت متقابل یه رحمت متقابل. این دو چیز است که عامل تشکیل خانواده است: دوستی عاقلانه و گذشت از اشتباهات یکدیگر عاقلانه. بله اون هم هست، اما این تا خواص پی ببرن طول میکشد. اما اوصافی را که ذات اقدس اله ذکر میکند غالبا مال هم اون مؤنثات است. اکواب هست، اینها اتراب هستند، کوائب هستند، اینا هم اوصاف زن هاست دیگر. لم یتمسهن انس قبلها ولا جن هستن، حور المقصورات فی الخیام هستند، اینا همه اوصاف زن هاست. خب فرمود به این که وجعل بینکم مودتا و رحمه فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. مهمترین آرامش همون مسئله نکاح هست که النکاح سنتی. اما بینید یه وقتی نر و ماده در صد حیوانات با هم جمع میشن، یه وقتی یک پسر جوان با دختر جوان در سایه ولایت اهل بیت ازدواج میکنن، چنین ازدواجی را میبینید سبقه ملکوتی داد دین. فرمود من تزوج چه فقط احرز نصف دینه. خب اگر یک کار غریزی بود که تو حیوانات هم فراوان بود، فرمود نصف از دین، 50% دین با ازدواج حل است. همین امر مادی را وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با منظر ملکوت دارد میبیند، میگه نکاح سنت من است، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. بالاخره انسان اگر چون که گرسنه است غذا میخواد، مازاد دیگه گرسنگی کاذب است. ای کسی غذای معتدل و قانعانه دارد و به سفره همسایه طمع کرده است، دیگه اشتهای کاذب است. اگر کسی همسر دارد به دیگری به نامحرم نگاه کرد، این علاقه علاقه کاذب است، علاقه صادق نیست. بیان نورانی از تعمیر داره که در نهج البلاغه هم هست. حضرت داشت سخنرانی میکرد، ادی هم پای سخنرانی حضرت بودن، یه نامحرمی از کنار میگذشت. حضرت فرمود به این که رمقت اعینهم الیها، فرمود مبادا نامحرم اگر دیدید نگاه بش بکنید. اگر هم یه وقتی میل دارید اون که تو خونه شماست از همینه، چیز دیگر نیست. شما یه نیازی طبیعی دارید که تو خونه تون هم هست. این تو نهج البلاغه از تعمیر است. اون خطبه های بلند عرشی توش هست، این حرف ساده روز هم توش هست. فرمود مبادا یه وقتی شیطان فریبتون بدهد، این یک اشتهای کاذبی است که به شما میگه نگاه کنید. خب برای چی میخواد نگاه کنید؟ برای اینکه نیازتون رو برطرف کنید. خب همون که تو خونه دارید همینه دیگه. تو قضا هم همین طوره. چرا گفتن به اینکه اگه کسی بیراه پر بخوره عاقل نیست؟ برای اینکه به ضرر خود اقدام کرد. این هم گفتن اگه کسی گناه کرد عاقل نیست، برای اینکه به ضرر خودش دارد اقدام میکند. بعد دیگه لذا امروز هم همین حدیث نورانی رو که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کنیم همین است. بعد من تزوجه بعد احرز نصف دینی، این غریزه رو تو حیوانات هم هست. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله معصوم علیه السلام فرمود اگه کسی ازدواج کند 50% دین خودش حل کرده. بعد معلوم شود که نکاح یه امر ملکوتی است که حافظ دین آدمه و آیه است از آیات الهی. منتها انسان چون نمیدونه که این برای چی آفریده شده، خیال میکنه این مطلوب به ذات است. اونا که اهل این راهن گفتن به این که این لذت غذا خوردن مزد کارگری انسانه. بیان و ذالک اینه، انسان تا غذا نخوره میمیره. یک، و انسان مثل حیوان نیست که غذای او در سفره طبیعت آماده باشد، مثل علف. این باید تلاش و کوشش بکنه غذای مناسب خودش تهیه بکنه، پخت و پز بکنه، شستشو بکنه، رفت و رو بکنه تا بالاخره یه غذای تهیه کنه. این دو، این همه زحمت داره. این که علفچر نیست که. تمام این زحمت ها رو انسان برای چی بکنه؟ ذات اقدس اله فرمود این زحمت هایی که میخوا بکنی 8 ساعت 7 ساعت کمتر بیشتر یه روز زحمت بکشی، مال تهیه کنی، غذا تهیه کنی، خب بالاخره مزد کارگریت من میدم. و اون اینه که تو دم دهنت من یه چیزی میمالم که وقتی غذا میخوری کیف میکنی و تو نمیفهمی که این مزد کارگریته. و اگر این مزد بهت نمیدادم، خب از غذا خوردن لذت نمیبردی، خب نمیخوردی و میمردی. تو چه مثل حیوانات دیگر علفچر نیستی که غذا در سفره طبیعت آماده باشه. انسان که این نیست. انسان باید چندین ساعت زحمت بکشد تا یه ظرف غذا تهیه کند. خب کیه که این همه زحمت ها رو تحمل میکنه؟ ذات اقدس اله مزد کارگریش هم همین داد، گفت تو دهنت یه مزدی میذارم که لذت ببری و این مزد این کاره. تو نکاح هم همینطوره، اگر نکاح لذت نمیداشت کسی به دنبال انتخاب همسر نمیرفت و نسل قطع میشد. یه مزد ذات اقدس اله بهش داد و اون لذت نکاح هست. این خیال بکنه این مطلوب به ذاته، و حالی که این مزد تشکیل خانواده است. خب بنابراین این میشه آیه الهی. ذات اقدس اله همونطور که خلقت آسمان را، خلقت زمین را، خلقت انسان را، خلقت چیزها دیگر را آیات خود میدونه، این انس زن و شوهر را آیه خود میدونه، حفظ نور آیه خود میدونه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکن الیها. کسی با این سبقه شروع به نکاح بکنه میشه من تزوجه فقط احرز نصف دینه. خب اینه که فرمود ما اشهدتم خلق السماوات و الارض بلا خلق انفسهم. ما هنگام آفرینش انسان ها، آفرینش جهان انسان ها را آگاه نکردیم، فقط از راه وحی است این خصوصیات میفهمونیم، از همین قبیل است. خب در اینجا که فرمود لیسکن الها، تو سوره مبارکه نحل فرمود برای ما زن و مرد فرق نمی کنند. آیه 97 سوره مبارکه نحل این است: من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. تو بحث‌های قبلا مناظره فرمودید به اینکه قرآن میفرماید زن و مرد فرق نمی کند، با اون چه که یک فمینیسم غربی یا مادیگرا و مانند اون میگه زن و مرد فرق نمی کنن، این خیلی فرق است. یکی از باب سالبه به انتفاع موضوع است، یکی از باب سالبه به انتفاع محمول. بیان و ذالک اینه، اونا تمام انسانیت انسان رو در هیکل میدونن، یک تمام انسانیت انسان رو تو همین بدن میدونن، این یک. این بدن هم دو قسم است، یا زن است یا مرد، این دو. بعد فتوا به تساوی میدهن، میگوین زن و مرد در همه حقوق با هم مساویان، تفاوتی ندارن، که صاحب انتفاع محمول است. یعنی حقیقت زن و حقیقت مرد همین بدن است و اینها با هم تفاوتی ندارن، این صاحب انتفاع محمول. اما وقتی قرآن میگه که زن و مرد با هم تفاوت ندارن، یعنی اونجایی که محور اصلی است اصلا ما نه زن داریم نه مرد. انسانیت انسان را به روح او تشکیل میدن، حقیقت انسان همون روح اوست، این یک. و انبیا آمدن بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه، چیز یاد بدن، بر اساس یزکیهم بپرورانن تربیت کنن. شاگرد یعلمهم الکتاب و الحکمه روح انسان است، شاگرد یزکیهم روح انسان است، و روح هم یه موجود مجرد است. این موجود مجرد نه زن است نه مرد. بعد میفهمم چه زن چه مرد، من کاری به اون ندارم، این تن است که یا زن یا مرد. مگر ما آمدیم تعلیم کتاب و حکمت را به تن بدیم یا به جان بدیم؟ مگر آمدیم تزکیه را به تن بدیم یا به جان بدیم؟ این یه جامعه است که در بر کرده آمده پای درس نشسته. ما با جان کار داریم، جان نه مذکر است نه مؤنث. اگر قرآن میگه زن و مرد فرق نمیکنه، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی زن و مردی در کار نیست، نه که زن و مرد هست و تفاوت ندارن، این خیلی فرق میکنند با فمینیسم. خب حقیقت انسان هم جان آدم است، وظایف هم بر اساس این بدن تقسیم شده. اگر کسی بدنش اینچنین ساخته شد وظیفش اونه، بدنش اونچنین ساخته شد وظایفش اونه. در خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و عبادات هم شریکم، در خطوط جزئی به عنوان تن و بدن وظیفه ها تقسیم شده. لذا فرمود به این که من عمل اصحال هن من ذکرن اونسا، فرق نمی کنه چه این چه او، نه این که یه زنی داریم یه مردی داریم، اینا با هم تفاوت ندارن. اونجا که جای ایمانت جای زن و مرد نیست. خب برای مرکب میخواد، اما ما برای راکب تعلیم و تزکیه آوردم. بله، اینا را در تقسیم وظایف ملاحظه میکنن. بله، به لحاظ مرکب که تن مرکب روح است، به لحاظ خصوصیت های مرکب وظایف تقسیم میکنن. وگرنه من تمام بحث های تعلیم کتاب و حکمت از یک سو، تزکیه از سوی دیگر، مال اون راکب است، یعنی مال روح. یا ایها الناس یا ایها الانسان و امثال ذلک. تن اینجور شد، یه سلسله وظایفی هم تقسیم شد. تو خود مردها هم همینطوره، تو خود زنها هم همینطوره. بنابراین این که فرمود چه فرق نمی‌کند بین ذکر و انثا، اگر کسی این دو عنصر محوری رو داشت، یک حسن فعلی کار خوب انجام داد، دو حسن فاعلی آدم خوبی بود یعنی مؤمن بود، حیات طیبه بهش بدیم. من عمل صالحا، این حسن فعلی، و هو مؤمنان، این حسن فاعلی، کار خوب از انسان خوب، انسانی که معتقد است و موحد است کار خوب میکند. و اگر معاذ الله موحد نبود، حسن فاعلی نداشت، حسن فعلی او فقط به در دنیای او میخورد. اگر کسی مؤمن نبود، معتقد نبود، موحد نبود، حسن فاعلی نداشت، هرچه هم حسن فعلی داشته باشد فقط در محدوده طبیعت ممکنه ترفیع ببنده. من عمل صالحا یک، و هو مؤمن دو، غفر الله یا نهایت طیبه. بعد من ذکر او انثا، یعنی فرق نمیکنه چه این چه اون، برای ما فرق نمیکنه. مثل که شما فرمودید کسی مؤمن باشه، چه عرب چه عجم، این معناش این نیست که ما یه حقیقتی داریم به نام عرب، یه حقیقتی داریم به نام عجم. این تن یا عرب است یا عجم، و یعنی روح لا شرقی و لا غربی. روح آدم که نفخت فیه من روح، از اون مرحله بالا تنزل کرده است، اون شرق و غرب نداره، اون عرب است نه عجم، همونطور که نه زن است نه مرد. خب این که فرمود اگر کسی این کارا را انجام بدهد موحد خواهد بود، از آیات الهی ترفیع می‌بندد، برای آن است که خود عقل او میگوید که من که در هنگام آفرینش عالم آدم نبودم، باید بالاخره گوش به حرف خالق اینها بدم، خالق این چنین معرفی کرده است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود فلما تغشاها، این هم ادب عفیفانه رعایت کرده است. بالاخره مرد حجاب زن است، نفرمود فلما نکهها، این طور نیست، این باید غشیان باشد، مثل واللیل اذا یغشا، یه چادری است بر پیکر زن، مثل اینکه شب یه چادری است، یه خیمه است بر پیکر اشیا، میپوشاند او را، مسئول اوست، مسئول و مدیر داخلی اوست، او باید پرده افکن باشد. در محدوده داخلی طرفین باید حافظ اسرار یکدیگر باشند، حافظ آبرو یکدیگر باشند. این است که در سوره مبارک بقره فرمود هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اسرار یکدیگر را باید حفظ بکنید، آبرو یکدیگر را باید حفظ بکنید. همونطور که لباس انسان را سرد و گرم حفظ میکند، طرفین از زوجین باید یکدیگر را سرد و گرم و روزگار حفظ بکنند. همونطور که لباس اسرار درون را حفظ میکند، طرفین باید اسرار درون را حفظ بکنند. هرگز اسرار را به خانه داماد یا به خانه عروس منتقل نکنند. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، این چنین. منتها چون مسئول داخلی و مدیر داخلی مرد است، میفهمد به عاشروهن بالمعروف، به این دستور میده. خب مطلب دیگر این که فرمود بعد از تغشاها دارد حملت حملا خفیفا فمرت فلما اثقلت، این اثقلت وقتی میگن زن مثقل شد، مثل اینکه میگیم حامل مغرب، معقربت، اقربت به اون حامل مغرب میگن. اگه گفتیم حامل دیگه حامله نمیگن، این که در کتاب های فقهی و غیر فقهی معمولا اسم مذکر میارن اسم فاعل رو، برای اینکه صفت مختص دیگه، صفت مختص، همونطوری که مثل طالق گذشت دیگه تا نمیخواد. این تا برای فرق مذکر و مؤنث است. ای صفتی مخصوص زن بود که تا فارغه نمیارن، که میگن حامل نه حامله، میگن مرضع نه مرضع. اونجا میگن المغرب، تو کتابای فقهی در بحث صوم نمیگن مغربه، میگن امرأی مغرب، یعنی امرئی که قربت ولادتها نزدیک است، حالا مادر بشود. الحامل المغرب نه الحامل المغربه. اما در بقام فعل چون این چنین نیست، تبیر فعل مؤنث آورد، فعلا ما اسقلت. پس مسقل مثل مغرب یعنی کسی که بارش سنگین شد، حالا میخواد با وضع مخاز این فرزند را به دامن بیاورد. این یه نمونه است. در همه موارد بشر اینطور که اگر دچار مشکل شد به یک جای تکیه میکند، بعد وقتی اشکالش برطرف شد دوباره به حال اولی برمیگردد. اگر جریان مخاض را ذکر میکند به عنوان تمثیل است نه تعیین، اگر جریان کشتی سوار شدن را، حتی از رکب و فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین را ذکر میکند به عنوان تمثیل است نه تعیین، تو بیماری هم همینطوره، تو قرض و وام هم همینطوره. هر جا آدم یه مشکلی داره متوسل میشه، بعد که اشکالش برطرف شد یادش میره، تو غفلت زندگی میکنه. لئن آتیتنا صالحا، صالح همونطور که میگن ولدن صالح یدعوله، تنها سلامت بدن نیست، هم سلامت بدن و هم سلامت روح، که جا ربه به قلب سلیم، مانند آن از انسان سالم است که باعث تأمین سعادت خود و سعادت پدر و مادر است. ولدن صالح یدعوله نشانش بود. این لنکونن من الشاکرین، چون شاکر اسم فاعل نیست صفت مشبهه هست، انسان رو مرحله عبد شکور میرساند که هم قلبا شاکرن از در عقیده، هم از در اخلاق، هم از در اعمال، در مراحل سگانه شاکر خان بود. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما فتعالی الله عما یشرکون. این جریان خبر سمره که مرحوم شیخ طوسی از خاصه و بزرگانی از اهل سنت بازگو کردن، این صدر و ساقش مجعول است و منحوس است و مدسوس است و موضوع گذشته است. این اصلا به عنوان شأن نزول ذکر نشده، یک هیچ ارتباطی هم نظری هم به آیه ندارد، دو که به عنوان تفسیر ذکر بشود، چون اون چیزی که به عنوان روایت وارد می شود یا به عنوان تاریخ وارد می شود اینه سه قسم، یا به عنوان شأن نزول است که تلیعه نزوله، که میگن یه همچه حادثه اتفاق افتاد در این زمینه فرون آیه بعدا نازل شده است، این یک. دوم این که آیه نازل شده، این آیه را از معصوم سلام الله علیه سوال کردن معنی این آیه چیز، حضرت دست توجیه فرمود، اون به عنوان تفسیر آیه ذکر میشود بعد از نزول آیه. دو سوم این که یه مطلبی است مرتجل مستقل به نفس، هر کس برداشت خاص خودش رو به حساب آیه میاره. این نه به عنوان شأن نزول ذکر شده نه به عنوان تفسیر. این روایتی که سر تا پاش جعل بود از سمار نقل شده، این نه به عنوان شأن نزول است، نه به عنوان تفسیر آیه، نه درش آمده به این که وقتی که خدا میخواست به آدم و حوای فرزندی بده که این فرزند میمونه، یه همچه اتفاق بمونه، یه همچه اتفاقی افتاد بعد این آیه نازل شد تا بشه شأن نزول. نه درش هست که از امام سلام الله علیه، از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که این آیه یعنی چی، که پیغمبر معنا کرده باشد تا بشه تفسیر این دو. یه ساختگی بیرونی است که به دست کعب و احبارا این رو به این آیه مرتبط کردن. پس جعل در این مقام سوم است. همین سموره یا همون حسن که از سموره نقل کرد، هم فتوای او در تفسیر این است که مربوط به نوع انسان است، و هم روایت هایی که سعید ابن جبیر امثال زالی نقل کرد در باره تفسیر این آیه مربوط به نوع انسان است، مربوط به آدم و حوا، و هم اون چرا که در عیون الاخبار از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال شده است، که مأمون سوال کرد حضرت فرمود که این مال فرزندان آدم است نه مال آدم. یعنی ذات اقدس اله آدم و حوا را موحدن آفرید، فرزندان اونها کم و بیش به این وضع مبتلا شدن. خب این درسته است. پس اون چه که از طریق ما نقل شده است و از طریق اونها هم نقل شده است تأیید بکند که مال انسان است. در قاره موارد ذات اقدس اله خلقت انسان را با بیان اون نو ذکر بکند، قتل الانسان ما اکفره، یا انسان خیال میکند به این که ما یقول الانسان اعزا ما متو لسوف اخرجو هیا، یعنی طبیعت قالب انسان ها این است گرچه فطرتشون الهی است. این که فرمود یقول الانسان اعزا ما متو لسوف اخرجو هیا که انکار حشر است یا استبعاد حشر است، یا قتل الانسان و ما اکفره که در باره توحید ربوبی و خالقی است، اینا ناظر به قالب انسان. بعضی البته اینا شأن نزول هم دارد. بنابراین اون چنان که نقل شده است هیچ ارتباطی به عنوان تفسیر آیه یا شأن نزول آیه و امثال ذلک ندارد. اما اینکه عرض شد اینا چندین حد وسط است، برای اینه که اولا ذات اقدس لا یه حقیقت نامتناهی است، حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد که از اطلاق ذاتی، بساطت ذاتی، عدم تناهی ذات بر توحیدش استدلال می شود. فتعال الله اما یشرکون، الله برتر از آن است که شریک داشته باشد. این یک، این یه برهان که خدا شریک بردانید. شهد الله انه لا اله الا هو که تو بحث سوره مبارکه آل عمران گذشت، این از باب اتحاد شاهد و مدعی نیست که خودش ادعا کند لا اله الا انا فعلم انه لا اله الا انا، که در قرآن این کریمه آمده. بعدم بفهمد شهد الله انه لا اله الا انا، تا اون شبهه وارد بشود که ادباب اتحاد شاهد و مدعی است. این شهد الله یعنی الوهیت شهادت میداد که شریک بردار نیست. خدایی با دوتایی نمیسازد، جایی رو خالی نمی که گذارد که دوتا دیگری باید پر کند. که اگه یه حقیقت است نامتناهی، جا برای خالق دیگر نیست. این یک، این یه برهان با یه حد وسط راه خاص خودش ده میکن. برهان دیگر، ایوش رکون ما لا یخلق شیئن، شما میخواد یک مبدعی که خالق نیست یه موجود رو که خالق نیست او رو به جای خالق برشونید، خب این کذبه دیگه. این دو. سوم، قیاس سوم، استدلال سوم، حد وسطش این است، و هم یخلقون، آیا مخلوق را بخواد به جای خالق برشونی؟ چهارم، ولا یستطیعون لهم نصرا، یک کسی که کاری هم برای شما نمیتونه انجام بده، وصفی از اوصاف الهی را ندارد. کفا بربک هادیان و نصیرا، اینا هم که نصیر نیستن که. چرا یک کسی که نمیتواند شما را یاری کند او را خالق تلقی میکنه؟ پنجم، ولا انفس ها مینصرون، کسی که نمیتونه از خودش حمایت بکنه چه خدایی. همه اینها میبینید حد وسط است، برهان جداگانه میخواد، منتها اقوای از همه اونها فتعال الله اما یشرکون است، اونها مراحل وسطاست. حد وسط بعدی و برهان بعدی، و این تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم. حالا در صورتی که منظور این باشد شما اگر از این بت‌ها بخواهید که خودشون که کاری ساخته، از اون کاری ساخته نیست، نمیتونه شما رو یاری کنن، نمیتونه خودشون رو یاری کنن، اگه شما بخواید اونا رو رهبری کنید اونا نمیتونن پیروی کنن. نه، رهبری از اونا ساخته است، نه پیروی، نه تابع، نه متبوع. خب چرا جان نمیپرستی؟ نمیتوانن مطبوع باشن، نمیتوانن تابه تابه با طرف بشنو به درک بکنه که به دنبال شما راه بیفته دیگه. و این تدعوهم الهدى لا یتبعوکم. اما اگر منظور این باشد که خطاب به مؤمنین و موحدین است که موحدین مؤمنین، شما اگر این مشرکین را به دین و به توحید دعوت کنید اونا حرف شما را گوش نمیدن، خب اون دیگه از بحث بیرون است. ولی چون صدر و ذیل در باره همون اصنام و اوثان و بت‌هاست، متناسب اقتضا میکند که جمله دیگه ناظر به همون بت‌ها باشه. سبحان علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، فرق نمیکند چه اینا رو بخوانید چه فرق نکنید، یکسانه، برای که درک نمیکنند. این عطف جمله اسمیه بر جمله فعلیه برای دو نکته است. اینکه باطن این جمله اسمیه ام انتم ثابتون ام انتم ام سمتتم هست، یعنی جمله فعلیه است یا تسمتون است. و یکی این که همون که در بحث دیگه اشاره شده، چون پایان آیات دیگر به واو و نون اینا ختم می شود، اینم با وابی و ختم می شود. بعد می فهمد به این که ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، رو قانون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، یه برهان دیگر. خب چه با چرا خودتون خدا خالق نیستی؟ برای این که عاجزید، نیازمندید و ماننده اون. اون سنه و بسر هم که مثل شما، حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. اگر جائز نیست که شما خالق باشید، رب باشید، جائز هم نیست اونا خالق و رب باشن، چون اونا مثل شما. این در حد اعلای از تمثیل. اون واقعیت تمثیل نیست که نه از شما بدترن، بلکه شما بالاخره مجاری ادراکی دارید، سمع و بصر دارید، مجاری تحریکی دارید یا دست و پا دارید، اونو اینم ندارن. این برهان اولویت است. اگر شما خالق نیستید و رب نیستید، اونا به طریق اولا، یکی از راه تساوی، یکی از راه اولویت. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، خب اون مخلوق است، اونم یک چوبی است که بالاخره شده. اگه ستاره باشه همین، اگه عیسی سلام الله باشه همینه، منتها یه انسان است کامل‌تر. انسان کامل بالاخره از ذات خود که چیزی ندارد، که یه آینه خوبی. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، میگید نه بخوانید تا ببینید اجابت کنند. شما هر چند بخوانید اون کاری از اون ساخته نیست. الهام ارجلو هم شونه بها، این درباره این بودها ناظر به آن است که اونچرا که ما گفتیم بر فرض تساوی بود که عباد امثالكم، اما اون حرف راست نهایی رو بخوام بزنیم، نه مثل شما نیستن. که البته در این که اصل مخلوقیت، اصل نیاز و درجات مثل شما، اما از جا خصوصیت ها رو که شما بررسی بکنید هرگه مثل شما نیستن. الهام ارجلایی هم شونه به ها، ولی شما ارجل دارید. املهام ایدن یبت شونه به ها، ولی شما دست دارید که با اون دست حمله میکنید. املهام اعیونن یب سرونه به ها، آیا اونا دارای چشمن که با اون چشم ببینن، ولی شما دارای چشم هستی. امر هم آذان و یسم اون بها، آیا دارای گوشن که با اون گوش بشنون، ولی شما هستی. قلت او شرکا اکمتون به کیدونه را تندرون. والحمدلله رب العالمین.